بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطابق رسم قبل از ماه محرم روزهای شنبه کتاب مبارک فطرت و سلیمه را الحمدلله تحقیق میکردیم که انشاءالله از ادامه مطالبی که قبل از ماه محرم در صفت عدل الهی بودیم انشاءالله ادامه مطالبش را انشاءالله بخوانیم و تحقیقش را از بزرگان دین عدالله مقامه هم بر حسب اون توفیقی که امام علیه السلام انشاءالله عطا می فرمان عرض می کنه. در معنی عدل الهی فرمون بزرگوار عدالله مقامه که صفت عدل از جمله ضروریات شیعه اثناعشری هست، ضروریات مذهب هست و از اون ضروریاتی هست که بر سر این اصل با مخالفین خیلی به قول معروف مجادله صورت گرفته و رد و بحث صورت گرفته، به خصوص با اهل سنت که جبری مذهب هستن و به جبر قائلن و اونقدر مسئله نمود داشته در میان شیعه که مثل اصول مذهب اهل سنت که آمدن اصول مذهب را به سه بخش تقسیم کردن، به توحید، نبوت و معاد. خلاصه بعض از شیعه هم به اون اصول مذهب اهل سنت صفت عدل را اضافه کردن و صفت امامت را، اعتقاد به عدل و اعتقاد به امامت را. اگرچه دستبندی ناقص هست از جهت اینکه بقیه ضروریات را در بر نمیگیره و از یک جهتی هم چون مشابهت داره با مخالفین این نوع دستبندی، پسندیده اهل بیت علیهم السلام به این نوع دستبندی کردن نیست که انسان اینجور دستبندی انجام بده، چون در احادیث اهل بیت علیهم السلام حتی یک حدیث که امام علیه السلام به اینجور اصول دین را دستبندی کنن وجود نداره، دستبندی ناقصی هست. ولی خود این نفس دستبندی از اهمیت اعتقاد به مسئله عدل حکایت میکنه که در مذهب شیعه اثناعشری از اون عقاید به قول معروف حیثیتی هست. فرمود که صفت عدل الهی در تحت دو عنوان صفت ذاتی و صفت فعلی بررسی میشه. صفت ذاتی اون صفتی هست که در این صفت اقتران با خلق در نظر گرفته نمیشه، به این صفت میگیم صفت ذاتی. یا به یک تعریف دیگر، صفت ذاتی اون صفتی هست که بعضی وقتها نفی کرده نمیشه، همیشه ثابت هست. به یک عنوان دیگر، ولی عنوان کلی صفت ذاتی در اون حدیثی که از حضرت علیه السلام خوندیم، از امام علیه السلام خوندیم که فرمود که علم از لا معلوم و علم از معلوم، به صفتی گفته میشه که نسبت با خلق درش ملاحظه نمیشه. پس صفت عدل از لحاظ صفت ذاتی یعنی اون صفتی که قبل از تعلق به خلق بررسی بشه، تعلق به خلق درش لحاظ نشه. فرمود معنی صفت عدل ذاتی این هست که خدای تعالی در ذات خودش مقید به قید خاصی و و منحرف به میل خاصی نیست. اصلا لفظ عدل به همین معناست. فرمود که عدل به اون شاخصی گفته میشه که به صورت مستوی نصب بشه و به یک جهت خاصی میل نداشته باشه، با تمام جهات زاویه 90 درجه بسازه. میگیم این به صورت عدل نصب شده، به صورت مستقیم نصب شده. خدای متعال هم در ذات خودش به قید خاصی مقید نیست، به جهت خاصی انحراف نداره، برعکس مخلوق، برعکس خلق که هر خلقی خودش را واجده، حدود خودش را واجده و غیرش را فاقده، غیرش را نداره، پس به حدود خودش مایله و از حدود غیرش منفرجه. این شو صفت عدل ذاتی به طور خلاصه که یک شعری را هم بزرگوار به عنوان شاهد ذکر فرمود: اذ قلت ما اذنبت قالت مجیبتن وجود و که ذنبون دا یقاس و بهی ذنبو. میگه وقتی که به معشوقه عاشق به معشوقش خطاب میکنه که من چه گناهی کردم، گناه من در نزد تو چه هست، میگه معشوقه در جواب او که وجود خودت گناه. پس خلق خودش، کونش، معنی کون خلق یعنی واجد بودن خود، فاقد بودن غیر، این خودش انحراف. پس به صورت حقیقی و به طور مطلق این نوع عدل مختص به خدای متعال شد، عدل ذاتی. عدل فعلی فرمود که تعلق فعل خدا به مخلوقات به صورت عادلانه است. خدا در تعلق فعلش به مخلوقش ظلمی و جبری صورت نمیگیره به یک معنا، و به معنای دیگر فعل الهی یکسان صادر میشه، فعل الهی واحد صادر میشه و اختلاف ها ناشی از قوابل خلقیه به معنای دیگر. مثال زد بزرگوار علی الله مقامه، مثال را قبلن هم شنیدیم که وقتی یک منبع حرارتی در یک فضای تابش میکنه و میتابه، اشیا به صورت یکسان گرم نمیشن، اگرچه این منبع حرارتی فعلش واحده، تابشش واحده، یکسان تابش میکنه، ولی اجسامی که رنگشون کدرتره بیشتر گرم میشن، یا اجسامی که سلطرن جنسشون بیشتر گرم میشن تا اجسامی که جنس سستری دارن. پس اختلاف دماها ناشی از اختلاف قابلیت هاست. مثال فعل خدای متعال که فعل الله واحده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این امر الهی امر واحده، به صورت یکسان تابش میکنه، به صورت یکسان تعلق میگیره و صادر میشه. اختلاف ها ناشی از اختلاف قابلیت هاست. این یک معنای عدل فعلی بود، اگرچه گفتیم که عبارت بزرگوار علی الله مقامه از میانه راه بود، از ابتدای مطلب نیست، یعنی حقش باز از این بالاتره که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در دروس مبارکشون مطلب را تصریح می فرماید. بالاتره از این مطلب در صفت عدل اشاره کردیم، برای یادآوری عرض میکنیم که این اختلاف قابلیت ها گفتیم که خلق حتی اون قابلیتی هم که داره خودش خالق این قابلیت خودش و مستقل به نفس در این قابلیت خودش نیست، قابلیت را به او عطا کردن. این اختلاف قابلیت ها از کجا آمده؟ حق مطلب در اینه که این اختلاف قابلیت ها از کجا آمده که این اختلاف خلاصه فعل در شکم اینها دیده شده. اختلاف قابلیت ها را مثال میزنند مرحوم آقای همدانی از الله مقامه، به جای مثال این منبع حرارتی و این اشیایی که در اطرافش هستن، مثال اختلاف قابلیت ها مثال حرارت و شمع. وقتی که یک شمعی را میخواییم روشن بکنیم، در درجه اول که حرارت به این شمع تابش میشه، این شمع اون ماده پارافینش، اون ماده روغن جامدش نرم میشه، آب میشه. در درجه دوم که حرارت تعلق میگیره، این پارافین آب شده، این روغن آب شده، تبدیل به بخار میشه. در ورود بعدی، در توارد بعدی که حرارت به این تعلق میگیره، بخار تبدیل به دود میشه. در تعلق بعدی حرارت به این دود، دود تبدیل به شعله میشه. پس فعل واحده، فعل یکسان تعلق میگیره، ولی تعدد تواردها، تعدد ورودیها باعث میشه قابلیت های مختلف ساخته بشه. حق مطلب اینجاست، فعل خدا یکسان تعلق گرفته، تعدد این توارد فعل واحد باعث شده که قابلیت های مختلف ساخته بشه. و یک بحث بسیار جالب، بسیار علمی و بسیار شیرین داره در این زمینه در دروس مبارکه مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، اشاره می‌فرما در اونجا که ما یک حرکت داریم و یک سکون، یک حرکت و سکون حکمی داریم، یک حرکت و سکون ظاهری داریم. حرکت و سکون ظاهری یعنی همین حرکت و سکونی که با چشم در این آدم جسم می‌بینیم. حرکت و سکون حکمی، حرکت یعنی مقام فاعل، سکون یعنی مقام قابل. هر شیئی که قابلیت یک فعلی را داره ساکنه، و هر شیئی که میتوانه یک فعلی را درش تأثیر بکنه این متحرک. این در حکمت اینطوره. میفرماد که فعل خدا مشیت الله مقام حرکت را داره، و این عالم خلق که قابل باشه، قابلیت داره، قابلیت این فعل را داره، مقام سکون را داره. می فرماد از توارد حرکت در این عالم خلق، همون مثالی که در شمع زدیم که اول ورودی حرارت که به شمع تعلق می گرفت، اول شمع آب می شد، در ورودی دوم بخار می شد، در ورودی سوم دود می شد. در تعلق اول مشیت الله به عالم خلق می فرماد که حرارت ساخته میشه در حکمت. پس از توارد حرکت حرارت ساخته میشه. بعد می فرماد از توارد حرارت رطوبت ساخته میشه. در مقابل از توارد سکون برودت ساخته میشه، و از توارد برودت یبوست ساخته میشه. یعنی فعل واحده، اینجا چهار تا مزاج ساخته شد: رطوبت، یبوست، برودت و حرارت. این چهار تا مزاج منشأ چهار تا عنصر میشه. جمع رطوبت مثلا و حرارت میشه هوا، جمع رطوبت مثلا و برودت میشه آب، همینجور یبوست و برودت میشه خاک، و یبوست و حرارت میشه آتش. پس این چهار تا عنصر از جمع این چهار تواردی که مشیت الله به آدم خلق تعلق گرفت، چهار عنصر ساخته میشه. و مخلوقات از ترکیب این چهار عنصر ساخته میشن. میفرماد که در یک گیاه، در یک درختی که نگاه میکنیم، در مثلا گلبرگ این درخت، در هر جایش ما یک رنگ خاصی میبینیم، در میوهش، در پوست میوه، در گوشت میوه، در هسته میوه، در مغز هسته میوه، در برگ این درخت. این اختلاف ها از کجا آمده؟ از یک خاک و آب ساخته شد، از خاک و آب و هوا و آتش. عناصر اولیه یکسانه. این اختلاف ها از کجا ناشی شد؟ از اختلاف مقادیر. یک مقدار رطوبتش بیشتر میشه، خاصیتش عوض میشه. یک مقدار حرارتش یک جا کمتر بشه، مزهش عوض میشه. بعد در اون دروس مبارکه به بحث رنگ ها و مزه ها میپردازه بزرگوار، که همین رنگ ها و مزه ها هم از ترکیب این چهار مزاج و این چهار خاصیته. خیلی بحث عجیب و غریبی هست. کلیت مطلب اینه که فعل الهی واحده، و این اختلاف هایی که ناشی میشه از توارد فعل واحده، ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت و الیکم. این شد عدل فعلی. بعد بزرگوار علالله مقامه، بعد از عدل فعلی وارد بحث عدل در نظام جزا و نظام ثواب شد که خدای متعال بعد از خلاصه صفت عدل ذاتی و عدل فعلی که در مقام کون هست، در مقام شریعت هم عادلانه رفتار میکنه با هر خلقی. به صورت خلاصش، به صورت بخوایم که لبش را و مغزش را بگیم، یعنی خدا از هر کسی به اندازه اون استعدادهایی که داره بازخواست میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این فصلی هستش که انشاءالله یک مقدارش را خواندیم، از ابتدای همین فصل میخوانیم که مطلب انشاءالله تمام باشه. فصل و من فروع العدل، کتاب فطرت السلیمه، و من فروع العدل معرفت و عدل الله سبحانه فی امره و نهیه و اثابته الممتثلین و عقابه المخالفین. میفرماد از فروع عدل الهی این هست که معرفت پیدا بکنیم به عدل خدای تعالی در امر و نهی که در مقام شرع میکنه بر بندگانش، و به واسطه این امر و نهی خدای متعال ممتثلین را، اطاعت کننده ها را ثواب میده و مخالفین را عقوبت میکنه و عقاب میده. فعلم ان الله سبحانه احد غنی عما سواه قائم بنفسه لنفسه لا يتغير ولا يتبدل ولا يحول ولا يزول وإنما خلق الخلق جودا من وكرما غني عن طاعة خلقه آمن بمعصيتهم لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصيته من أصاه. مفرمات بدان که خدای سبحانه احدی هست که بی‌نیاز از آنچه سوای اوست، قائم است به نفسه لنفسه، یعنی خدای متعال در وجود خودش احتیاج به ما سوای خودش نداره. لا یتغیر، نه تغییر میکنه، لا یتبدل، نه تبدیل میشه، لا یحول، نه از یک حالت به حالت دیگر برمیگرده، و لا یزول، نه زائد میشه و از بین بره. انما خلق الخلق جودا من و کرما، خلق را خلق کرد نه به جهت احتیاج، به واسطه و به خاطر جود و کرمی که خواست به کار ببره. کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. می فرماد که خلق را از جود و کرمش خلق کرد، به صفت الجوادش خلق را خلق کرد. غنیان ان طاعت خلقه، بی نیازه که خلقش او را طاعت بکنن. آمنان به معصیته هم، و ایمن از این که خلقش او را عصیان بکنن. برای خدا فرقی نمی کنه که طاعت کرده بشه یا معصیت ورزیده بشه. لا تنفعه طاعت من اطاعه و لا تضره معصیت من اصاه، نه طاعت اطاعت کننده ها به خدا نفعی می رسانه و نه معصیت عصیانگرها به خدا ضرری می رسانه. لم یخلقهم لرفع استیحاش من فی وحدته ولا لتکثیر اعوان فی ملکه. خدا خلق نکرد خلق را که از تنهایی در بیاد. خوندیم در فصول گذشته که توحید مردم اینطوره، مردم با خودشون یک فضای خالی را خیال میکنن، یک فضای را در ذهنشون تصور میکنن، بعد یک موجود خیالی را به اسم خدا تصور میکنن، بعد این خدا را یک وقتی تصور میکنن که تنهاست، در کنار این خدا خلقی نیست، و یک وقتی این خدا را تصور میکنن که در کنار این خدا خلقی هست و خلقی آفریده. این خدا خدای ذهنیه، این خدا مخلوق خداست. اون خدایی که دو حالت برش وارد بشه، یک حالت تنهایی و یک حالت جمع، این خدا خلقه، این خدا خدا نیست. می فرماد خدا خلق نکرد خلق را که از وحشت تنهایی در بیاد، و خلق نکرد خلق را برای این که اعوان برای خودش درست بکنه، احتیاج به ناصر و اعوانی نداره. انما خلقهم ليبلغ بهم الى الحیات الابدیه و نعم السرمدیه و ذلك لم يكن يحصل لهم الا ان يعملوا بما يقتضي ذلك من جوده سبحانه و کرمه فانه ابا ان يجري الاشياء الا باسبابها. میفرماد خدا خلق کرد خلق را برای اینکه اینها را به حیات ابدی منعم کنه، به نعمتهای سرمدی نعمت بده. میفرماد و این نعمت حیات و این نعمت سرمدی و ابدی حاصل نمیشه مگر اینکه خلق عمل بکنن به اقتضای جود الهی، به اقتضای کرم الهی. یعنی خدا وقتی که بخواد خلقش را نعمت بده به زور به کس نعمت نمیده، بلکه به عدل نعمت میده. اگر کسی خواست نعمت ببینه بهش نعمت میده، اگر کسی خواست متنعم نشه خدا از این شخص نعمتش را محروم میکنه. فانه ابا ان یجری الاشیاء الا باسبابها. این عبارت عبارت حدیثه. میفرماد خدا فعلش را جاری نمی کنه، اشیا را جاری نمی کنه مگر به واسطه اسبابشون. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال در ذات خودش هیچ میلی به شیء خاصی نداره، نه با شیء خاصی نزدیکی خاص داره، نه از شیء خاصی دوری خاصی داره. پس اقتضای رحمت خدا و کرم خدا به واسطه اسباب الهیه. یعنی اگر یک شیئی به اون اسباب رحمت خدا عمل بکنه خلاصه مرحوم میشه به رحمت خدا، رحمت الهی شاملش میشه. اگر یک شیئی به اسباب غضب الهی عمل بکنه غضب خدا شاملش میشه، وگرنه خدا نسبت به یک شیئی یک دشمنی خاصی نداره که نسبت به یک شیئی دیگر یک محبت خاص، خلاصه میل خاص و انحراف خاص داشته باشه. میفرماد قد عرفتم مما سبب ان من الاسباب وجود المقتدی من نفس الخلق و فقد المانع لسر الاختیار الربوبی الجاری فی الخلق. میفرماد از آنچه قبلا گفته شد دانستی که از اسباب این هست که مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه. اگر مقتضی موجود بود و مانع مفقود شد، میفرماد این سر اختیاره. اگر این صورت گرفت خلاصه این شی به اون فعل میرسه، این فعل در این شی کمال پیدا میکنه، تمام میشه. ولی اگر که مانع موجود شد و مقتضی موجود نبود، این فعل به حد کمالش نمیرسه. مثالش یه مثالش همین روز و شبه. اگر که آفتاب در آسمان بود و ابر نبود زمین روشن میشه، مقتضی موجود مانع مفقود. اگر آفتاب در آسمان باشه ولی مانع ابر جلو به این آفتاب را بگیره، از روشنایی این آفتاب کم میشه. اگر خدا بخواد مثل حالت قبل زمین را روشن بکنه، این عدل الهی نیست، این سر اختیار اینجا جاری نمیشه. پس باید که از جمله اسباب این باشه مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه. و ان الله سبحانه خلق الخلق من نور و ظلمت و عقل و نفس و النور و العقل هو جهت و اثریت الاشیاء لفعله سبحانه و حکایت هاده و هو محبته سبحانه التي هي اول ما ظهر من في احداث الخلق و الظلمت و النفس من جهت هویتهم و انیتهم التي هي نفی الکینونه و خلافها. می فرماد خدای متعال هر شیئی را، هر خلقی را از دو جهت آفرید. این در هر خلقی دو جهت موجوده، یک جهت جهت خودیه، یک جهت جهت خداییه، یا یک جهت جهت نوره، یک جهت جهت ظلمت، یا یک جهت جهت عقل، یک جهت جهت نفس. همش همین معناش واحد، یکی جهت خودی، حیث خودی، حیث خدایی. میفرماد جهت نور و عقل جهت اثریت اشیاست برای فعل الهی و حکایت کردن اشیاست فعل خدا را، و آن محبت الهی هست که اول چیزی هست که ظاهر شده در احداث خلق. یعنی چه؟ می فرماد که خدای متعال هر شیئی را از ده قبضه خلق کرده. خدای متعال هر شیئی را از مراتب متعدد آفریده. بالاترین رتبه هر شیئی اون رتبه‌ای هست که فعل خدا بهش تعلق میگیره. من زید چطور من زید شدم؟ اولش از کجا شروع شد؟ اول از کجا آغاز شد؟ از این آغاز شد که خدا خواست من زید باشم و من زید شدم. اول خدا خواست و من شدم. پس در من زید یک جهتی هست که اون خواست الهی به این جهت من تعلق گرفت و من زید شدم. به این جهت میگیم جهت فعادی من. جهت فعادی من زید. این فعاد همون محبت اللهه. همون حیثی هست که محبت الهی تعلق گرفت به خلقت من. می فرماد که پس خدای سبحانه در هر شیعی یک جهتی آفرید که فعل الهی به این جهت تعلق گرفت و این شیع این شیع شد. این جهت جهت نورانیت این شیعه، جهت عقلانیت این شیع. و می فرماد در مقابل این یک جهت دیگری هست و ظلمت و نفس من جهت هویتهم و انیتهم التي هي نفی الکینونه و خلافا. جهت ظلمت، جهت نفسانی، اون جهتی که من زیدم، جهت خودی من. یک جهت جهت خدایی من هست که خاص خدا برش تعلق گرفت. یک جهت جهت خودی منه، جهت خودی منه که اگر این جهت تبعیت جهت خدایی را نکنه، این جهت اگر متابعت دستور خدا را نکنه، شیطان عجیب غریبی میشه، ظلمت خاصی میشه، نفس اماره منه. میفرماد جهت ظلمت و جهت نفس من جهت هویتهم و انیتهم التي هي نفی الکینونه و خلافا. حدیث میفرماد که یا آدم روحک من روحی و طبیعتک علی خلاف کینونتی. ای آدم تو دو جهت داری. ای آدم، این آدم هم می‌فرماد که در آدم مقام ظاهر هست که حضرت آدم باشه علیه السلام و این آدم میشه هر شیعی باشه، تفسیر برای هر شیعی میشه این آدم را تفسیرش کرد. می‌فرماد ای آدم تو دو جهت داری، یک جهت روح داری، روح اللهی داری، روحو که من روحی، روح تو از روح منه، و یک جهت طبعانی داری، جهت نفسانی داری و طبیعتک علا خلاف کینونتی، یک جهت مخالفت داری. اگر جهت مخالفتت را رام کردی، اگر ابزارش را گرفتی، تابع جهت خدایی شدی، به نعمت ابدی میرسی. ولی اگر جهت خودیت را گرفتی و جهت خداییت را خاموش کردی، به نعمت ابدی نمیرسی، به عذاب ابدی مبتلا میشی. و کل منهما یحتاج الى مدد منه سبحانه شرعیا. می‌فرماد هر کدام از این دو جهت محتاج به مدد خدایی هستند. اگر انسان بخواد انسان بدی هم باشه، باید که به حول و قوه الهی بد باشه. اگر بخواد انسان خوبی هم باشه، به حول و قوه خدا انسان خوبی باید باشه. می‌فرماد آیه قرآن کلن نمد ها اولا و ها اولا، می فرماد که اگر شخص بخواد که به جهت خودی بره، ما مددش میکنیم، امام مددش میکنه. اگر هم خواست به جهت خدایی بره، باز هم امام مددش میکنه. مرحوم آقای همدانی عبدالله مقامه اینجا یک مثال زیبا میزنه. می فرماد در یک بدن مثل مثلا بدن من زید، در این بدن من وقتی که بعض از این اعضای من مریض میشن، یعنی مخالفت میکنن با زندگانی این بدن من، با سلامت این بدن من، میفرماد اون مریضی هایی هم که در بدن من پیدا میشه، اون مرض هایی که پیدا میشه، اگر روح به این بدن تعلق داشته باشه، این مریضی میتوانه دوام داشته باشه و مریضی باشه. پس مریضی هم در مریضی بودن خودش محتاج به روح منه. پس کفار هم در کفر خودشون، منافقین هم در نفاق خودشون محتاج به حول و قوه امام علیه السلام هستن، محتاج به روح این عالم هم، اگرچه اون حرکت اینها در خلاف جهت حرکت عالم باشه. لأنه الغاية في الكون، می فرماد که شرع غایت در کونه، یعنی خدا کون را خلق کرد برای شرع. آیه قرآن مکرر شدیدید، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، می فرماد من برای عبادت خلقت کردم. اگر قرار نبود این عبادت و معرفت من حاصل بشه، من کون را خلق نمی کردم. پس شرع آیت کونه، پس خدا کون را آفرید برای این هدف و نهایت و غایت شرعی. و تلک الامداد علا حسب حکم العدل، می فرماد مددهایی که از خدا به خلق می رسه بر حسب عدل الهیه. اینجور نیست کسی قابلیت نداشته باشه برخلاف قابلیتش بخواد یک مدد بیشتر برسه، یا یک کسی یک قابلیتی داشته باشه از این قابلیتش بیشتر بازخواست بشه. پس مددهایی که از خدا به خلق میرسه در نظام عدل الهی، از این نظام عدل و از این نظام اختیار مددها خارج نمیشه. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسات آینده میخوانیم. صلی الله علی محمد و آله.